پیشنهاد و انتقاد بدید و سوال ما رو جواب بدید و کم کم دیگه حالا بریم سراغ علیرضا نایینی زاده عزیز و ساعت الان 20 و تقریبا 30 دقیقه است.
خب یه چند ثانیه فرصت دارم این نکته بگم. ما فصل گذشته رضا جان تون سوالا رو می‌خوندیم به خاطر وقت محدودمون و اینکه بعضی گزینه‌ها خب طولانیه، حالا این احساسی حاله. الان دارم فکر می‌کنم تو که ماشاءالله پر انرژی مثل محمد جواد محمدی، مثل حمید سوری، حالا مقایسه نباشه، تو هم همه چیز انگار تون داره اتفاق میفته. از فردا هم که مردم 19 و 30 شنونده ما باشند، چون ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اونجا هم فشرده است برنامه. فقط این نکته رو بگم که سوالات در کانال بارگذاری میشه، اونجا سر حوصله سر فرصت مطالعه بفرمایید تا 12 ظهر فردا.
به خاطر همین تاکید کردیم که فصل نو برنامه بیشتر ارتباط ها رو دوستان بگذارن برای فضای مجازی که چیزی رو از دست ندن.
دقیقاً
یه چیز بگم، یه پیشنهاد، من گزینه صحیح رو میشه بخونم برای سوال سه؟
خب بذار من سوالو بخونم.
نخونم گزینه صحیح،
بذار سوالو بخونم. خب
باش
سوالو مطرح کنیم. سوال سوم: به باور ناصر چرا دشمنان ایران اسلامی خوزستان رو برای حمله انتخاب کردن؟ گزینه یک:
برای اینکه خوزستان با داشتن مخازن نفتی و بندرها شاهرک حیاتی اقتصاد ایرانه.
گزینه دو: گمان میکردن مردم خوزستان به خاطر عرب بودن همکاری بهتری با مهاجمای بعثی میکنن.
و گزینه سه:
چون توی مرز خوزستان و عراق موانع جغرافیایی و طبیعی به نفع مهاجما بود و ایران قدرت مانور کمتری داشت. یادت اول برنامه رضا جان گفتم هر جور که گوینده مقابل من باشه منم در خدمتش
میشم. آره حالا من الان رو گزینه سه یه زبان بدن که نمیشه گفت، یه زبان تکلمی داشتم، الان همه فکر میکنم گزینه سه درسته. گزینه سه میخوام راهنماییتون کنم، اصلا کلا هر گزینه ای که خیلی طولانی بود حذف کنید.
خب خیلی ممنون.
حالا یه بار دیگه بخون گزینا رو تا معلوم شه کدوم طولانیه.
نه دیگه میذاریم داخل کانال، بذار مردم برن داخل
تو کانال. گزینه طولانیه رو حذف کنید. 3-0 به نفع من الان و شنونده ها در مقابل علیرضا نایینی زاده. بریم سراغ آقای علیرضا خانشمون. این امروز هم آقای
امروز جناب رضا هدایتفر عزیز برامون میخونن. اون بحث‌های 10 دقیقه‌ای که از فردا شروع میشه 19 و 30 میایم و سوالاتو میپرسیم هم خانش جناب هدایتفر هست داخلش.
بفرمایید لطفاً.
وضعیت مسجد برای ناصر تازگی دارد. هیچ وقت مسجد را به این شکل ندیده است. یک گوشش دارو ریختند و یک گوشش نان، یک گوشش کوکتل گذاشتند و گوشه دیگرش چند زن و دختر دوروبر زخمی ها می پلکند و به آنها می رسند. بیمارستان مصدق پر از زخمی شده است و گفتند دیگر هیچ کس را آنجا نبرند. چند پرستار و یک دکتر به مسجد فرستادند تا زخمی ها را همینجا معالجه کنند. توی سردخانه بیمارستان پر از شهدای گمنام شده است. از دیروز مجبور شدند بقیه شهدای گمنام را داخل یخچال های بزرگ بستنی فروشی بگذارند تا کس و کارشان پیدا شوند و تحویلشان بگیرند. ناصر می‌خواهد به طرف کوکتل‌ها برود تا کوله پشتیش را پر کند و برای شبیخون ببرد که ناگهان در میان چند زن و دختری که تفنگی را باز کردند و به آن ور می‌روند، خواهرش شهناز را می‌بیند. شهناز سر شهناز از روی تفنگ قطع قطع شده بلند می‌شود و دنبال صدا می‌گردد. ناصر به طرفش می‌رود. شهناز هم بلند می شود و به طرف او می آید. ناصر می پرسد: مگه تو با ننه اینا نرفتی؟ منظور دینه که فرار می کردم؟ ناصر از سؤال شرمنده می شود. قدری ساکت می ماند و بعد می پرسد: از حسین چه خبر؟ ندیدیش؟ چرا؟ دیروز با چند تا از بچه ها یه گروه تشکیل دادن و رفتن خط. ناصر به چشمهای خسته شهناز که انگار خیلی وقت است روی هم نیفتادند، زل میزند و میگوید: بابا اینا کجان؟ شهناز مقنعه مشکیش را جلوتر میکشد و جواب میدهد: چند روز پیش رفتن خونه دایی، اما اونجام توی تیررس دشمنه، حتما میرن اهواز، شایدم تا حالا رفته باشن. از خط چه خبر؟ هیچی، بچه ها شبا میروننشون عقب، اما روز دوباره میان جلو. امشب هم شبیخون داریم. پس حتما اومدی کوکتل ببری؟ آره. شما رو به خدا هر کاری میتونین بکنین. دیروز و امروز نزدیک 100 تا شهید آوردن، 100 تا نخل، یکیشون هم بی سر. اشک میجوشد و گرداگرد حدقه چشمهای خسته شهناز را پر می کند. لبهایش به لرزه می افتند، اما بغضش را در گلو خفه می کند و سرش را پایین می اندازد. ناصر می خواهد از پیش خواهر برود تا گریه او را نبیند، اما تفنگی که انگار قربانی شده و هر تکش به یکی از دوستهای خواهر رسیده، پاهایش را از حرکت باز می دارد. ببینم شهناز، این تفنگ مال کیه؟ نمیدونم، شیخ شریف آورده که بچه ها طرز کارشو یاد بگیرن و اگه لازم شد بتونن از خودشون دفاع کنن. ناصر ذهنش را پی این اسم میکاود و پیشانیش گره میافتد. شیخ شریف؟ شهناز که بغضش فروکش کرده میگوید آره، یه روحانیه، از دهات لرستان اومده، دلاوریه، زهره شیر داره. اول نمیگذاشت ما اینجا باشیم، میگفت میترسم این بیشرفا بیان جلو و به شما دست پیدا کنن. خیلی عز و چز کردیم تا راضی شد بمونیم. شهناز به گوشه و کنار مسجد اشاره میکند و میگوید ببین مسجدو چی کار کرده، مثل مسجد پیغمبر. تازه بالای مسجدم شهردار رو گذاشته که از تو گلدسته دیدبانی بده. با شنیدن اوصاف شیخ شریف چهره ناصر شکفته میشود. کجاست؟ دوست دارم ببینمش. الان اینجا بود، اما آروم و قرار که نداره. یه دقیقه اینجاست، دقیقه بعد آبادان. یه وقتم میبینی نیم ساعت بعد سر از خط در میاره. اینطور که میگه حالا حالاها اینجاست. حتما میبینیش.
خب این هم خوانش بخشی از کتاب نقل‌های بی‌سر توسط همکار ارجمندم آقا رضای هدایتفر عزیز که علیرضا گفت، علیرضا نایینی زاده، توی بخشایی که فردا و روزهای آینده هم براتون تو 10 دقیقه پخش میشه حتما از صدای آقای هدایتفر استفاده خواهید کرد. خب چه خبر در سامانه 30553؟ خبر اول این که مهر و محبتتون بی‌نظیر نثار برنامه یار مهربانه، و خبر دوم این که پیامکاتون در جواب سوال ما متنوع. بذارید بعضیاشو بخونم. آقای شجاعی بخونم، تهیه کننده محترم. به بهانه پیام علیرضا مهدیون از کرج، سلام به همه شما اهالی البرز و کرج. هدف از دفاع مقدس هموار کردن راه ظهور و نجات مظلومان از طوفان ظلم و جور است. حشمتی از ساوه، خانم معصومه حشمتی، سلام به همه ساوه‌ای‌ها و همه اهالی استان مرکزی. مهمترین پیام و درسی که از دفاع مقدس می‌گیریم اینه که زیر بار ظلم و ذلت نمیریم.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر.
پیام دفاع مقدس اینه که برای حفظ انقلاب اسلامی و ارزش‌های اون در برابر ظلم و زور با تمام قوای ایمان، خون و جهاد کردن مقاومت به ایستادگی میکنیم. ممنونم.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم.
شیرین فانی از بروجن گفتند پیام عاشورا و پیام دفاع مقدس. حیات من نزله. کرمان شایی عزیز، پرچمتون همیشه بالاست، شما مردم مقاومی که دفاع مقدس هم گل کاشتید. ارسلان مرادی میگه اول خط امام یعنی ولایت، دوم شجاعت که بچه ها زیر بار ظلم و ستم نرفتن، و سوم ایمان و همدلی که از امام حسین یاد گرفته ایم و تا جان داریم رزمنده ایم. سلام به همه اهالی خانسار و گلپایگان و اون محدوده. به خاطر پیام علیرضا نیکوصفت، مهمترین درس دفاع مقدس ایثار از خودگذشتگی و استقامت بود. بله، گفتن مهمترین پیام دفاع مقدس به نظر بنده اینه: تعصیب امام حسین علیه السلام، ایستادگی، اخلاص و تلاش بی حد و صبر و فداکاری و عزت، و نشون دادن پیروزی حق بر باطل بر همه جهانیان، و در نتیجه شناساندن قدرت خدا و ایران به جهانیان.
پاینده باد خاک ایران ما.
یه نکته هم در مورد نویسنده کتاب نخل‌های بی‌سر جناب آقای قاسم علی فراست عرض بکنم خدمتتون، که حالا ممکنه گفتم گلپایگان و خانسار شاید مهم باشه براتون که ایشون اهل کجا هستن. یه روستایی داره گلپایگان به نام فیلاخوس، روستای خیلی قشنگی هم هست اتفاقا، مردم با صفایی هم داره، گندم و جو و اینا که به کنار انگورای خوبی هم داره. آقای فراست اهل فیلاخوس گلپایگان هستن، گلپایگانیا پرچمشون به خاطر این کتاب بالا. داریم کتاب نخل‌های بی‌سر ایشون رو مرور می‌کنیم تو فصل دوم کتاب برنامه یار مهربان، و دو تا سوال رو تا اینجا علیرضا ناینی زاده گفته، سه تا رو گفتیم علیرضا.
بله سه تا رو
من از بس گزینه حذف می‌کنم دیگه سوالات از دستم در. بریم سراغ سوال چهارم 20 تا 40 دقیقه.
سوال چهارم، نوجوانایی که چند تا عراقی رو اسیر کردن چه تصمیمی درباره اسرای عراقی گرفتن؟ گزینه یک، تصمیم گرفتن اونا رو به محمد جهان‌آرا تحویل بدن تا با اسرای ایرانی مبادله بشن. گزینه دو، قرار شد اونا رو به عقب بفرستن تا روحانی مسجد تکلیفشون رو مشخص کنه. گزینه سه، چون احتمال میدادن جنگ چند روز بیشتر طول نکشه، قرار شد اسرا رو توی یکی از منازل شهر نگه دارن و بعد از جنگ با اسرای ایرانی مبادله کنن.
بله.
چهار تا سوال خوندیم، تمام شد. سوالات امروزمون تمام شد. منتظر 5 تا سوال نباشید شنونده های خوبمون، ما دیگه قراره هر روز روزی 4 تا سوال از شما بپرسیم. نکته اینجاست که یه کد 4 رقمی الان به دست اومده برای کسایی که 50 صفحه اول کتاب رو خوندن.
و 4 تا سوال اونم از 50 صفحه اوله.
دقیقاً 50 صفحه اولی که بخونید میتونید به این 4 سوال ما پاسخ بدید. از چه کتابی؟ کتاب نخل‌های بی‌سر. کتاب رو شاید بعضیا نتونسته باشن تهیه کنن. خوب. هیچ اشکالی نداره داخل کانال ما یه سر بزنید. با اجازه این نویسنده که البته لطف داشتن ما این کتاب رو به صورت PDF در داخل کانال یار مهربان در پیامرسان سروش قرار دادیم.
بسیار عالی.
بعضیا که از امروز شنونده ما هستن ممکنه بگن که چیه قضیه یار مهربان و چه مسابقه ایه، چون که این ساعت شنوندش هستن برای اولین بار، میتونن به کانال ما در پیامرسان سروش سر بزنن، سوالات رو اونجا رفع میکنیم. یار مهربان رو به فارسی جستجو.
بسیار خوب. گفتید که با اجازه نویسنده کتاب نخل‌های بی‌سر جناب استاد فراست الان پشت خط ارتباطیمون هستن برای نوبت دوم در برنامه امشب. سلام مجدد آقای فراست عزیز.
سلام و شب شما بخیر.
متشکرم. شما بیش از 10 تا عنوان کتاب در حوزه انقلاب و دفاع مقدس دارید اگه اشتباه نکنم، اگر هست اصلاح بفرمایید اشتباه منه.
من تو تمام زمینه‌های فرهنگی و مسائل مختلف زندگی مردم کتاب دارم. این 20 مثلا 3-4
در حوزه انقلاب و دفاع مقدس چی؟
حدود مثلا شاید نصفش این قضایی ها باشه، ولی بقیهش ما زبان مردمی، مردم بله. شادی دارن، غم دارن، بله. آرزو دارن،
بله.
عشق دارن، نمیدونم مصیبت، همه اینا رو من میسنده باید بهش بپردازه. یکیش هم به هر حال جنگ مقدسی بود که خیلی چیز ما ازش یاد گرفتم و ما مدیون اون بچه ها هستیم و الالعبد یادتون رو
گرامی میداریم. جناب فراست عزیز اجازه بفرمایید که سوال دیگری رو بپرسم ازتون، و اون این که کتاب نخل‌های بی‌سر قطعا نمیشه فهرست کنی بگیم 1 تا 10 تا 50 تا 100، کلی پیام میتونه داشته باشه، اما به نظر خودتون مهمترین پیامهاش چیا میتونه باشه برای خواننده؟
من فکر میکنم اگر خیلی بخوام فشرده بکنم پیام این کتاب رو،
خوب.
خیلی فشردهش می شود خود باوری.
بله.
و عرضم به حضور شما که اعتماد به توانایی های خود، یا به عبارتی مثلا فراهم شدن زمینه ظهور و بروز توان یک ایرانی مسلمان.
بله.
که وقتی ببینه شرفش در خطره تا کجاها جلو میره و چه فداکاری هایی که نمی کنه. من خودم وقتی یادم میاد اون قضایی ها رو که از نزدیک میدیدم واقعا به خودم میبالم و سرم رو بالا میگیرم از داشتن جوانهایی با اون ویژگی، مردانی و زنانی با اون ویژگی، و تأسف میخورم که چرا دولین ما اون فرهنگ، اون در واقع ارزشی که حاکم شده بود در کل خلق دین من نتونستن حفظ بکنن و نتونستن این فرهنگ رو به نسل امروز منتقل بکنن.
بله.
اگر اون فرهنگ دست جوان امروز بود، به نظر من نگاهش به زندگی، نگاهش به باور خود و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
عوض می شد.
بسیار خوب، بسیار خوب. ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای فراست عزیز. ما جمعه هفته، یعنی همین آخر هفته، برنامه داریم مجددن ساعت 19:30 تا 20:30 تقریبا، و اونجا هم میخواییم خدمتون زنگ بزنیم و با هم گفتگو کنیم.
من هر جور اسم کتاب باشد با افتخار در خدمت هم، و امیدوارم که همه برنامه ها برنامه یار مهربان باشه و ما نه. یاری مهربان تر از کتاب به نظر من
نداریم،
هرگز نخواهیم داشت.
بله. یه سوال و یه جواب خیلی کوتاه، چون زمانمون خیلی کمه. الان همچنان به فیلاخوس سر میزنید شما؟
من اونجا دو تا مادر دارم، یکی مادری که من رو به وجود آورده.
بله.
سرزمینی که اون سرزمین نشنما کردم و ندیدنش برای من نفس نکشیدنه.
بله، بسیار خوب. من فکر میکنم که با شما یک نسبت دور فامیلی هم پیدا کردیم، یعنی الان که دارم فکر میکنم فراستی هایی که در فیلاخوس هستن، چون باشون نسبت داریم، افتخار میکنم که الان یکی از اون خاندان نیک نام و صاحب نام نیک رو حالا باشون گفتگو کردم. متشکرم ازتون،
قربان شما، موفق باشید.
التماس دعا. بله دوستان، با نویسنده کتاب نقدهای بی‌سر استاد قاسم علی فراست صحبت کردیم درباره پیام‌های این کتاب برای ما و شما.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد.
ازتون پرسیدیم مهمترین پیام دفاع مقدس برای شما چه بوده. به 3553 پیامک دارید میفرستید، بعضیاشو نگاه کنم. از سر پل ذهاب شروع کنیم. امیر رحیمی گفته زیباترین پیام دفاع مقدس دفاع از اسلامه، مهمترین وظیفه هر مسلمان همینه، ولو تا آخرین قطره خون. بریم مجددان ابرکوه. سید آقا رضای فرخی از شهرستان ابرکوه برامون پیام دادن و گفتند که به نظر بنده شجاعت، مردانگی و ایثار از خودگذشتگی، دفاع از اسلام و دین و مهمتر از همش ادامه دادن راه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مهمترین پیام های دفاع مقدسه.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید زتابه.
بریم به دیار کریمان، کرمان، احمد امامی. بهترین پیام ایمان و اعتماد به خداست، غیرت و مردونگی گذشته، و همه اینها رو رزمنده های دفاع مقدس داشتند. تو این نوبت چند تا از اسمهای شما رو بخونم برای اینکه اگه یه وقت زمان نشد پیامهاتون رو بخونیم، اینجوری ادب کرده باشیم به محضر شما. فاطمه سفرزاده تبس، علی بهزادی خوزستان، رضا محمدی از اهواز و سید امیرعلی حسینی از یاسوج. سید قدرت الله حسینی از گشتساران، علی کریمزاده عزیز از زرین شهر و داوود از تبریز.
مهمترین چیزهایی که در دفاع مقدس ما میتونیم آموخته باشیم اینه که واقعا قرآن و اسلام رو به خوبی محافظت بکنیم و واقعا از پیروی از شیطان ها خودداری بکنید.
ماه شهریای عزیز سلام، شبتون بخیر. خانم قزلباش گفتن از ماه شهر دفاع مقدس تجلیگه پیروزی خون بر شمشیره، که زمانی که میخواست جنگ تموم بشه خواب دیدم خون شمشیر را شکست.
بهار صبحانه شیر و عسل خورد.
گویا یار مهربان در دنیای کودکی همراهان بیشتری دارد.
این کتاب برای این مهمه که هوش ما رو بیشتر میکنه و اطلاعاتمون رو بیشتر میکنه.
و البته فاصله ها در سطح کشور زیاد است.
منابع بیشتر بدم به کتاب خونه.
آنهایی که با تمام وجود دغدغه کتاب دارند.
کتابخانه‌های عمومی کشور، اونهایی که تحت مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هست، در حدود 2600 کتابخانه است و در حدود 1000 کتابخانه هم بیش از اون به صورت مشارکتی نهاد در اداره اونها فعالیت میکنه. ما برای رسیدن به اون نقطه اپتیموم خدمت، نقطه بهینه خدمت، ارزم بودستون که فاصله داریم.
و البته افرادی هم هستند که هنوز یارشان، کتابشان و کنارشان است.
141 کتاب خوندم. یه وقتی سرم تو کتاب تا تمومش نکنم دست بر نمیدارم ازش.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
متفاوت بشنوید. مسابقه جذاب همزمان در رادیو معارف و شبکه‌های اجتماعی. مسابقه یار مهربان.
درسته تو فصل جدید یار مهربان هر برنامه 4 تا سوال گفته میشه و قبلنا سر ساعت مثلا 50 دقیقه، 18:50 که میشد علیرضا یه سوال میگفت، الانم 20:50 دقیقه سوال نداره ولی کلی سوال ما ازش داریم که میتونه در قالب نکته ها جواب بده. علیرضا چیزی هست که فکر میکنی کمک کنه به شنونده ها؟
ببین آقا رضا، من به نظرم چون اولین قسمتی هست که در فصل دوم داریم، یه سری تفاوت ها هست، من اشاره کنم به تفاوت هایی که داریم.
یه جوری گفتی ببین آقا رضا، از اونایی که دیدی
ببین آقا رضا
این جوری باشه مثلا فلان. خب
عرضم به حضورت که ما امروز شنبه استثنا ساعت 20 در خدمت شنونده هامون بودیم، دیگه ساعت 20 نمیایم اینجا، قول میدیم بهتون
19:30.
دیگه 19:30 میه. حالا از فردا 19:30 که میایم 10 دقیقه ای هم بیشتر مزاحمتون نمیشیم. شاید بعضیا بگن ما نمیتونیم تنظیم کنیم که دقیقاً اون 10 دقیقه شنونده رادیو معارف باشیم. خوب. شاید بعضیا بگن هیچ اشکالی نداره، خانش سوالها و خود سوالها رأس 19:30 فردا ان شاء الله در کانال قرار میگیره. یعنی اتفاقات اون که تو میگی بیشتر باید با کانال در ارتباط باشن، مردم کاملا درست میگی، اتفاقات بیشتر داره. آره. اونجا رقم میخوره. حالا شنبه روز آغازین برنامه ماست، تا یک شنبه تا پنج شنبه ما روزی 10 دقیقه سوال مطرح میکنیم و اختتامیه برنامه هفتمون ببخشید خوب. که میشه جمعه، اون هم زنده است. بله. یعنی ما آغاز و پایانمون برنامه زنده یک ساعته داریم، رأس 19:30. بله. و بین این دوتا برنامه تولیدی و 10 دقیقه‌ای هست. بله. این تفاوتیه که در پخش افتاده. خوب. سوالات رو اشاره کردی، 5 سوال نیست دیگه، انشالله 4 تا سوال هر روز مطرح میشه که البته تعداد روزهایی که سوال میپرسیم بیشتر شده و امتیازش هم بیشتر شده. به جای 5 روز که 500 امتیاز بود حالا شده 6 روز و 600 امتیاز. بسته های صوتی اما روالش به همون روال قبل باقیه. من امتیازات و جزئیات امتیازات رو همین الان در کانال قرار دادم که چگونه داوری میشه. اگه شنونده ما بودید از در هفته گذشته و هفته های گذشته حتما میدونید، اما برای یادآوری همین الان این پیام رو در کانال قرار دادم. و مسابقه پیامکی و تلفنیمون هم تغییری که داشته این که ما اون موقع کل هفته سوال میپرسیدیم، روز آخر 3 نفر رو نفری 100,000 تومان میدادیم، اما الان نه. امروز که شنبه هست برنامه داشتیم، سوال پیامکی شما پرسیدیم، مردم تلفن زدن، بین پیامک ها و تلفن ها 1 نفر انتخاب میشه و 100,000 تومان بهش جایزه میدیم. باز جمعه هم همین اتفاق، پیامک و تلفن 1 نفر انتخاب میشه و 100,000 تومان هم جمعه میدیم. اما بین برای جایزه های بخش فضای مجازی فعلا این هفته به همون روال قبل ادامه میدیم. نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان. همه اینام ناقابله و فقط بهونه است برای دوره همیه دقیقا. فرهنگی ما و کتاب خوندن،
یه جور قدردانی از مشارکت ها و حضورش. متشکرم ازت علیرضا، خداحافظی نمی کنم با علیرضا الان، باشه با هم دیگه خداحافظی کنیم از محضرتون. حسن ختام چند تا از پیامای شما باشه. بازم مختار امیری از زرینشهر متشکرم ازت، نگار صبوری از یاسوج از شما ممنونم، ناهید شیخپور گفته که من حالا ماجرا رو نمیدونم، ممنونم که منو به عنوان برنده انتخاب کردید، اما دوست دارم مشارکت داشته باشم. دفاع از حریم اسلامی و ولایت فقیه مهمترین پیام ایشون، برگزیده مسابقاتی چیزی بودن
جزه
برگزیده احتمال بخش پیامک یا تلفن.
بله.
خیلی عالی. ممنونم از جلالیان از کرج، متشکرم از مرضیه ارغند از کازرون، بسیار سپاسگزارم از یعقوب آهنگ از فولاد شهر و ممنون و سپاسگزار از علیرضا ناینی زاده عزیز که اینجا بود. و خب من خیلی خوشحالم که از این هفته فصل دوم یار مهربان با شما خواهم بود. گفتیم بازم عرض میکنیم علیرضا، برای اینکه موندگار بشه آخرین بار تو برنامه امشب، روال پخش برنامه و اعلام برگزیده ها رو خیلی سریع بگو و دیگه خداحافظی کنیم.
چشم. از فردا تا انشالله آخرین روزی که ما بخوایم در خدمتتون باشیم قرار شده هر روز ساعت 19:30 در خدمتتون باشیم. دیگه شنبه تا پنج شنبه نیست، هر روز جمعه ها هم ما برنامه داریم. پس شما هر روز 19:30 منتظر ما باشید. تفاوتی که داره شنبه ها و جمعه ها زنده و یک ساعت در خدمتتون هستیم. بین این دوتا برنامه رو ما 10 دقیقه بیشتر مزاحم شما نمیشیم و سوال ها رو میخونیم که در کانال هم بارگذاری میشه. فکر میکنم فرصتی ندارم، بنابراین لطفا به کانال مراجعه کنید. یا علی
خدا قوتت بده تو این هفته.
برم مخلصم و... خیلی خوشحالم در کنارت هستم و همچنین امیدوارم که شنونده ها هم با انرژی در کنارمون باشن. یا علی و خدا
علی یارت، خدا نگهدار. ممنون و متشکرم از شماها که تا این لحظه با ما بودید. یار مهربان رو دفترش رو امشب میبندیم، اما فردا با شما هست همونطور که توضیح داد علیرضا، در کانال بیشتر فعالیت داشته باشید، همراه ما باشید. خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که یک گفتار کوتاهی رو هم لحظات دیگر بشنوید، کلامی از مرحوم آیت الله حائری شیرازی در برنامه کلام ناب با موضوع فرق ظلم و ضرر. بفرمایید، شبتون بخیر، خداحافظ.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انسان اگر خودش برای خودش نافع شد، هیچ چیز برای او مضر نیست، و اگر خودش برای خودش نافع نشد، هیچ چیز برای او نافع نیست. شما میگه انبیا نمیتونن نافع باشن؟ نه. من لم یکن له واعظ من نفسی لم ینفعه موعظت و غیره. هیچ استاد اخلاقی نمیتونه کاری برای انسان بکنه اگر انسان خودش برای خودش کاری نکنه. اولین استاد اخلاق انسان خود انسان. این استاد اخلاقه که انسان به اون استاد اخلاق بالاش میرسونه. اون دیگران هم اگر قدمی بتونن برای انسان بردارن، بین انسان و استاد اخلاقش آشتی میدن. استاد اخلاقش اگر زیر هست کمکش میکنن بیاد بالا، اما بهش میسمارن مواظبه استاد اخلاقت باش. استاد اخلاق درونیته، اگر او از تو قهر کرد، آشتی بودن تو برای من هیچ فایده نداره، تو از من نتیجه نمیگیری. انبیا از راه عقل انسان به انسان گفتگو میکنن، دست عقل انسان به سوی انبیا دراز میشه. اگر این دست رو انسان قطع کنه، هیچی دیگه نخواهد داشت. پس تکرار میکنه، اگر خود انسان برای خودش مضر شد، هیچ چیز برای اون نافع نیست، و اگر خود انسان برای خودش نافع شد، هیچ چیز برای اون مضر نیست. ظلم هست، ضرر نیست. حسین ابن علی در عاشورا ظلم بسیار بهش شده، اما ضرر نکرده. ضرر رو تو مجموعه نهایی قضایا میگیری، زیان خسارت. حسین ابن علی یک سر سوزن ضرر نکرد، اما یه عالم بهش ظلم شد. ظلم غیر از ضرره، ضرر از ناحیه خود انسان بر انسان وارد میشه، ظلم از همه طرف بر انسان وارد میشه، اما ظلم نتیجهش ضرر نیست، نتیجه سوده. شیطان هم ظلم به انسان زیاد میکنه، اما ضرر به انسان نمیزنه، ضرر از خود انسان آغاز میشه.